اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني أجل بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام روزیم کن عرفات بیام آقا و ببینم ارزقنی قبر روزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعت او ذنب تعذبنی علیه. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، آرزوی قبولی طاعات شما رو داریم در این شبهای نورانی، مخصوصا در شبهای قدری که گذشت، و از خدا میخواهیم که بهترین حالات و سرنوشت رو برای شما بینندگان عزیز و همه مسلمانان جهان انشاءالله رقم زده باشه و در رأس همه این سرنوشت ها و خوبی ها انشاءالله فرج مولایمون امام زمان علیه السلام مقرر شده باشه و سالی که میاد انشاءالله سال ظهور باشه. ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که در این شبهای نورانی برنامه ما رو که به نام ویژه برنامه توسل هست انتخاب کردید و عذرخواهی هم میکنید به خاطر تأخیری که شد، به خاطر مشکل فنی که پیش اومد. نیم ساعت ما با تأخیر خدمتون رسیدیم که انشالله در انتهای برنامه این نیم ساعت رو جبران خواهیم کرد. انشالله با توجه به سلسله مباحثی که در این ماه مبارک رمضان خدمت شما شد نسبت به موضوع برنامه که روز توسل بود، خواهش بکنیم عزیزان پیگیری بفرمایند و ما رو تا پایان برنامه همراهی کنند. ممنون و سپاسگزاریم از حسن انتخابتون. ما در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد و آرزوی قبولی طاعات.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه قسم میدهم همه شما گرامیان و ما را در این ماه حاجت روان موده مشکلاتمون را حل کند، گرفتاری ها را برطرف کند، دعاهای همه ما را به اجابت برساند و بهترین بهره برداری و استفاده را از باقی مانده ماه مبارک رمضان با توفیق الهی نصیب ما بکند ان شاء الله.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که این فرصت در اختیار ما قرار دادن. خب خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، من دیگه که عرض کردم ویژه برنامه توسل از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و تقریبا یک شب در میون و در هفته سه شب خدمت شما عزیزان هستیم که ما این جلسات رو به صورت سلسله وار داریم خدمت شما عرض بکنیم و زوایای مختلف بحث توسل رو مشاهده فرمودید و امیدواریم که استفاده کرده باشید. خب اگه اجازه بفرمایید امشب هم در ادامه همین مباحث ما به مطالبی رو که در شب قبلی که خدمت شما بودیم، برنامه قبلی که خدمتون داشتیم، اینها رو از حضرت استاد سوال کنیم و پیگیری کنیم، شاید بتونیم تو این فرصت کم بیشترین بهره رو ببریم از وجود حضرت استاد. حاجی در رابطه با آیه 64 سوره نساء بفرمایید دیدگاه اهل سنت نسبت به همین ازجاعو که حالا این واقعا در زمان پیغمبر باید این آیه فقط معنا بشه و تفسیر بشه، یا آیا بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام هم این آیه میتونه مصداقی داشته باشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله، و فوز امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، ما این ماه مبارک رمضان رو اختصاص دادیم به قضیه توسل، از این جهت که وهابی ها از روزی که ولادت شومشون در جامعه اسلامی تحقق یافت، یکی از راه‌هایی که می توانستند به اون آرزوی شومشون برسند برای کشتن مسلمان‌ها و به دست آوردن اموال اونها، اتهام شرک به مسلمان‌ها بود، شیعه و سنی. و ما در اوائل ماه رمضان مفصل در این زمینه سخن گفتیم، مدارک نشان دادیم که اینها غیر خودشون همه را کافر می دانند، شیعه، سنی، حنفی، حتی حنبلی، مالکی، شافعی، معتزلی، اشاعره، ماتریدی، حتی برای جماعت تبلیغ، همه اینها را کافر می دانند. و ما مفصل اینها را بیان کردیم، لازمم باشه صفحات کتابشون رو دوباره برای شما به نمایش میگذاریم که وهابیت غیر از خودشون برای کسی خلاصه ارزش اسلامی و انسانی قائل نیستند. و امروز هم که دارن در سوریه، در عراق، در عربستان سعودی، در بحرین یا جاهای دیگر شیعه را جلو انداختن و قتل عام می کنن، و همچنین اهل سنت را عمدتاً روی این قضیه است. و خیلی جالب بود که امام جماعت مسجد الاقصی یک جمله گفته بود، گفت در رابطه با قضیه فلسطین، کشورهای عربی کوچکترین عکس العملی تا به حال نشان ندادن. خب عزیزانم دیدن که از همون اوائل ماه رمضان که جنایت ها داره در قطاع غزه و نوار غزه داره انجام میشه، کودکان خردسال رو خلاصه قتل عام میکنن، نسل کشی میکنن، ولی این کشورهای عربی حتی یک سرفه هم نتونستن بکنن. حالا بعضی ها پول میخوان بدن، نمیدونم به سرتون بخورین پول دادنتون، مردشورتون ببره با این پول هایی که دارید میدید. آیا مشکل مسلمان ها که امروز دارن قتل عام میشن با پول هست؟ خب چرا حداقل یک محکومیت زبانی؟ حالا این آقایان میگن ایران چرا ما کاری ما تو مسائل سیاسی، نه که شبکمون سیاسی و نه حاضرین وارد سیاست بشیم، ولی حداقلش این هست که رهبر ایران، رئیس جمهورش به زمین و زمان و به قول از جبرائیل و میکائیل گرفت، اینا زنگ زدن، تماس گرفتن برای کشورهای مختلف که آقا بیایید برای اینا یه فکری بکنید. خب کشورهای عربی شما چیکار کردن؟ آقای ملک عبدالله چیکار کرد؟ آیا این اندازه ارزه داشت که بیاد سفارتش رو در فلسطین اشغالی تعطیل کنه؟ سفیرش اینقدر ارزه داشت؟ مکار همین اندازه که بیاد در برابر این نسل کشی که واقعا حتی بچه های خورد سال وقتی این منظره ها رو میبینن در تلویزیون گریه میکنن. یعنی به قدری درد آور هست، ولی برای این آقایان تا این اندازه که بیان محکوم کنن این ظلم را، محکوم کنن این کشتار رو، انجام ندادن. این که بیان یک عکس العملی نشان بدن، رابطهشون رو با این قطع کنن. همین قبل از ماه رمضان بود که رسما در تمام خبرگزاری ها اومد که این آقایان خلاصه پشت پرده ارتباطات تنگاتنگ با، برای شما عرض کنم، اسرائیل دارن، با صهیونیست دارن. چون دوستان ما ثابت کردن که دودمان آل سعود از نظر جد اجدادشون به همین صهیونیستا برمیگرده و هر کاری هم امروز داره آل سعود انجام میده بدون هماهنگی با این یهودی ها انجام نمیدن، اینا نمیتونن انجام بدن. ولذا این واقعا مایه ننگ بر پیشانی این دولت های عربی منطقه که در برابر این جنایت ها ساکت ماندن. جالب اینه یک وطن فروش اینو از کجا پیدا کردن آوردن که آقا ایران در رابطه با بلزنیس کار نکرده، تون تونم یه 5 دقیقه یک کلیپ درست کردن. خب میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. خب این آقایان صادرات غیر نفتی ایران یه صادرات غیر نفتی خلاصه فلسطین هم پیدا کردن با هم دیگه کلیپ. آقا ایران هیچ کاری نکرده، نمیدونم چنین چنان. اصلا ما نه حال وارد میشیم به سیاست نه غیره، ولی همین امکاناتی که از خودشون نشان دادن و برای شما عرض کنم پیکره صهیونیست بلرزه در آوردن، این امکانات میشه که از کجا آوردن خودشون؟ یعنی حداقل شما ببینید یک عرض اندام اینا در برابر اینها تونستن بکنن که بگه رئیس جمهور آمریکا متأثر شد که من زنگ زده بودم صدای آجر رو نمیدونم. خب ببینید حالا ما کاری نداریم، حالا چه بوده چه نبوده درس کردم، ما بارها گفتیم و میگیم تو کارهای سیاسی دخاله. ولی شما این وهابی هایی که این همه تحریک کردید در رابطه با سوریه، در رابطه با عراق، آیا حاضرید 1000 این شما ویژه برنامه بگذارید برای کشتن این مسلمان های فلسطینی؟ 1000. جالب اینه اون روز من یک سخنرانی از امام جماعت مسجد الاقصی گفت اگر میخواد بگید بخواهید که عرب ها علیه برای شما عرض کنم اسرائیل اقدام بکنن و برای شما عرض کنم چنین کنن، بگید آقا اسرائیلی ها همه شیعه شدن. همین که بگید اسرائیل شیعه شده، عرب ها متحد میشن برای صهیونیست. آقا ما نمیدونیم چه کار بکنیم، حالا این آقایان بیان بگن آقا ما حاضریم بگیم آقا اسرائیل شیعه شده، خلاصه برای که این عربا قدشون به جوش بیاد و خلاصه در برابر این ظلم ها و جنایت ها الا ای حالین اینها این هست. یا میگیم آقا اینها متوسل میشن توسط حضرت موسی را قبول دارن، اما نمیدونیم این آقایان به قول چیزایی که دارن، من این تلمودشون را از اول تا آخر خواندم، اون مبانی اعتقادی یهودی ها که واقعا خیلی وحشتناکه، اصلا غیر از خودشون برای احدی ارزش قائل نیستن. میگن خدای عالم تمام دنیا را برای یهود آفریده، تعبیری که من الان دقیقاً جلد صفحش دقیقاً یادم نیست برای شما عرض کنم، میگه خدای عالم مسلمان ها و مسیحی ها را همانند خران و گاوان برای استفاده یهود آفریده. که اگر دیدید یک مسلمان یک مسیحی در داخل چاه نجات دادنش حرامه، باید یک سنگی هم بندازی تا در اونجا جان بسپره. لازم باشه ما یک روزی مبانی اعتقادی اینها رو ما میاریم روی آنتن، البته بحث علمی چیزی هم ما نداریم تا مردم بدانن که اینها چه جونورهایی هستن و چه اعتقادات. این همون اعتقادات وهابی ها را دارید هیچ، یعنی مو به مو عقاید وهابیت برگرفته. من گمان محمد ابن عبدالله اول این تلمود اینها را خوانده و بعد از روی این برای شما عرض کنم ورداشته مبانی اعتقادیشو. الان ای حالین یکی از چیزایی که ما بارها گفتیم، ما 4-5 آیه در قرآن داریم. این 4-5 آیه کاملا نشان میده بر این که قضیه برای شما عرض کنم توسل یک امر مشروع. آیه 35 سوره مائده، وابتغوا الیه الوسیله. حالا این وسیله هر چه میخواد باشد، وسیله عمل صالحه. خب به ما بگن این عمل صالح الله یا غیر الله؟
خداست.
خداست یا غیر خداست؟ این عمل صالحی که میگه وقت قیل الوسیله،
خداست یا غیر خداست؟ آیا و من ازل من یدعون من دون الله، آیا این عمل صالح دون الله یا دون الله نیست؟ در آیه 57 سوره اسراء، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. جالب اینه خودشون هم همینطور بی اختیار وقتی این آیه را میخوانن بگن مقربان درگاه الهی هم دنبال یک وسیله هستن که کدام نزدیکتره. پس معلوم میشه که این بحث توسل از همون مقربان درگاه الهی هم جاریست. ملائکه و برای شما عرض کنم انبیا و غیره هم اینا همشون چیه؟ دنبال وسیله میگردن. و همچنین آیه 97 سوره یوسف دیگه واضح و روشن، یا ابانا استغفر لنا، این دیگه توسله. آیه 64 سوره نساء که آیه بحث امشب ما محمد نوای محسن اشاره فرمودن، بلو انهم ادلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، این دیگه خیلی واضح و روشنه. یا سوره اعراف، آقایان آیه 135 سوره اعراف رو ببینن که بنی اسرائیل فرعونیان و غیره میان به حضرت موسی، یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، با توجه به پیوندی که با خدای عالم داری، آبروی که بهش خدای عالم داری، از خدای عالم بخوا چی لئن کشفت عن الرجس، آبروی که پیش خدا داره، یا موسی اگر این بلا رو از ما برطرف کنی، لنؤمنن لک ولن نرسلن معک بنی اسرائیل، به تو ایمان میاری. این دیگه واضح و روشنه. یا موسی اگر این بلا را با توجه به آبرویی که داری و از ما برطرف کنی، این بلایی که آمده، این بلا مقدور بشره یا مقدور اللهه؟ حضرت موسی الله یا دون الله؟ اینو بیان روشن کنن برای ما دیگه. در اینجا هم خدای عالم نگفت آقا شما کافرید، مشرکید، از شرکتون کفرتون بیشتر شد، شرکتون مضاعف شد. نه، میگه فلما کشفنا عنهم الرجس، خدا هم آمد طبق این برای شما عرض کنم آل فرعون که همچه چیزی رو خواستن، چون اینا واقعا معتقد به خدا بودن، اینا همه داشتن فریب میدادن مردم رو. لا این سألته من خلق السماوات والارض ليقولن الله، این عمومیت داره. حتی فرعونیانش هم میگه انا ربكم الاعلى، یعنی خدا چند تا خدا دارید، من خدای بزرگتون من هستم. خدای حضرت موسی خیلی بزرگ نیست، من از خدای حضرت موسی بزرگترم. اینها به این شکل. در رابطه با یکی از چیزهایی که عزیزان خوب دقت کنن، همین آیه 64 سوره نساء است که میگه اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن، جاؤوک، بیان خدمت شما. یعنی جاؤوک، بعضی ها تصور میکنن یعنی در زمان حیات بیان خدمت رسول اکرم. پیغمبر که از دنیا رفت دیگه جاؤوک معنا نداره، ما دیگه بریم پیش خدای عالم. یعنی اون وقتی که پیغمبر در قید حیات بود، خدای عالم اقرب الالمؤمنین من حبل الورید نبود. اون وقتی که حضرت پیغمبر زنده بود، ادعونی استجب لکم هیچ کارگر نبود. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، هیچ اثر نداشت. پیغمبر که زنده بود، نه آقا این آیار نباید بخونید چون پیغمبر خودش زنده است. ولی پیغمبر که از دنیا را، نه آقا خدا میگه نی قریب اجیب دعوت الداع، خدا میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم، خدا میگه اونی هست از بلکن. واقعا خیلی عجیب معماست. من تعجب میکنم این آقایان از بعضی از این علماشون یا طلبه هاشون اصلا فکر نمیکنن، یعنی فکر نمیکنن که بابا اگر بنا باشد این آیاتی که ید اونم من دون الله ملاک باشد، و من ازل من ید اون من دون الله ملاک باشد، دیگه زنده و مرده فرقی نمی کنه، عمل صالح و پیغمبر امام هیچ فرقی نمی کنه، همه میشه دون الله. ولی برای اینکه روشن بشه که این قضیه، خود بزرگان اهل سنت هم معتقدن که کلمه جاؤوک هم شامل حیات پیغمبره هم بعد از حیات پیغمبر. آقایان دقت کنن، امام سبکی متوفای 750 و 6 هجری، یعنی معاصر ابن تیمیه هم بوده، میگه دلت الآیتو علل حد علل مجیع الى الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. این آیه 64 سوره نساء جاوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول میگه به نزد پیغمبر بروید. این بروید خدای عالم تحریک میکنه مسلمان ها پیش پیغمبر برن و پیغمبر برای اینا استغفار کنه. میگه و این کان ورد فی حال الحیات، این آیه در زمان حیات پیغمبر نازل شده، ابتدا هم به ذهن میاد که فقط شامل حیات پیغمبره، ولیکن فهیه رتبتون له، این که پیغمبر رو ما واسطه قرار بدیم برای ما استغفار کنه، این جایگاهی است برای پیغمبر. لا تنقطع به موته، با اون رحلت پیغمبر این جایگاه از بین نخواهد رفت. تعظیما شفاء استقام شد. آقا امام صبح کی؟ بفرماید. آقای ابن کثیر میگه ال امام. ذهبی هم میگه درباره کسی گفتن امام دیگه تضعیف‌گران هیچ اثری دربارش نیست. سیوطی میگه شیخ الاسلام، امام العصر، یک کسی که شیخ الاسلام. نمیدونم اون آقایی که میگه آقا این علما هرچی بگن اگر خلاف قرآن باشه نمیپذیریم، من نمیدونم دیگه این قضیه چیه. این کسی که ازش امام العصر تعبیر میکنن، امام علامه تعبیر میکنن، این قرآن نخوانده بوده، نمیدانسته بر این که این توسل خلاف قرآنه و این قرآن رو هم متوجه نبود که میگفت این آیه 64 شامل بعد از رحلت پیغمبره. حالا این جوجه وهابی ها، جوجه سلفی ها آمدن چیکار میکنن؟ میخوان اظهار لحیه کنن. این یک نکته. نکته بعدی جناب سمهودی هست. سمهودی هم ابن عباد حنبلی و غیره کلمه ال امام، ال قدوه، رهبر و پیشوا و الگو برای ما هست. خب ایشون هم میگه العلماء فهمو من هذه الآیه العموم، علما یعنی علمای اهل سنت از این آیه فهمیدن عمومیت دارد، لحالت الموت و الحیات. این آیه 64 هم شامل حیات پیغمبره هم بعد از رحلت پیغمبره. و استحب لمن اتى القبر ان يتلوها، فتوا دادن مستحب به کسی که میاد خدمت پیغمبر کنار قبر پیغمبر بیاد این آیه 64 سوره نساء را قرائت کنه. خب آیا اینها به این واضحی و به این روشنی نشان نمیده بر اینکه این آقایان وهابی ها و این سلفی ها به تبع از ابن تیمیه ای که به تعبیر آقای حسنه دمشقی امامه شیطان بوده برای شما عرض کنم چیه؟ از اون طرف جناب آقای شوکانی، خب آقای شوکانی هم از علمای بزرگشون هست و وهابی ها هم براش احترام قائلن. میگه وجه الاستدلال بها، ما این که استدلال میکنیم با آیه 64 سوره نساء بر مشروعیت توسل اینه، پیغمبر حی فی قبره بعد موته، بعد از رحلتشون پیغمبر در قبرشون زنده هست. در روایت ما داریم الانبیاء و احیاء اون فی قبورهم، انبیاء در قبرشون زنده هستن. آقای بیهقی این روایت رو تصحیح کرده و یک کتاب مستقلی در رابطه با زنده بودن انبیا در قبرشون تعریف کرده. آقای شوکانی هم طبق آقای خیرالدین زرکلی وهابی فقیه مجتهد من کبار علماء الیمن، این واضحی. ولذا جناب آقای محسنی بزرگوار، من سه نمونه آوردم، دوستان میتونن خیلی بیش از این، حالا شاید در بعضی از قضایا ما بیاییم خیلی بیش از این هم من خدمت بینندگان عزیز من توضیح میدم که فقهای اهل سنت آیه 64 سوره نساء را دلیل بر مشروعیت توسل هم در زمان حیات پیغمبر اکرم هم بعد از رحلت پیغمبر اکرم گرفتن.
قیدی هم نداره. محتمال.
قیدی هم نداره. بله.
خیلی ممنونم آقا. شما فرمودید که فقهای بزرگ اهل سنت همین آیه 64 سوره نساء رو در آداب زیارت حضرت رسول هم اشاره کردن. اگه لطف کنید این هم برامون توضیح بدید که نسبت به آدابی که هست چگونه است نزد علمای اهل سنت.
بله. نکته ظریفی رو فرمودید جناب آقای محسنی عزیز در رابطه با
آرای علمای بزرگ اهل سنت در آداب زیارت پیغمبر. من از همه عزیزان هم از شیعه ها تقاضا دارم دقت کنند و هم از اهل سنت و هم اونهایی که تو مخشون کردن بر این که توسل شرکه، حتی از این بعضی از این آقایان مولوی ها که به تبع از تفکرات وهابی سلفی سعودی تو نمازهای جمعه یا غیره با استناد به برای شما عرض کنم بعضی از آیات قرآن میان میگن آقا ما در قرآن توسل نداریم، در سنت توسل نداریم، در صحابه توسل نداریم. من خواهش میکنم از اینها این بحثای امشب منو خوب دقت کنن، با نظر نقدم نگاه بکنن، ببینیم این علمای بزرگ از مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها، زیدی ها و غیره، آیا همه اینها آمدن؟ آه بحث کوچیک هم نیست. حالا یک دفعه این است که میاد میگه آقا شما مثلا در نماز دو دستات اینجوری بکن، بالای سینه، بالای ناف، زیر ناف، نمیدونم بیا برای شما عرض کنم برای این که خوب آقایان میگن اگر لنگ غیری بستید مثلا محکم بگیرید که خلاصه اون سترتون از بین نره، طبق فتوای آقایان ما قصد جسارت هم نمیخوام داشته باشیم، یا مثلا در وضو شما همه سرت رو بشور یا نه یک قسمتی از سر رو بشور، آیا گوشات هم باید؟ اینا یک مسئله جزئیه. حالا کسی اشتباه هم کرده، ما میگیم اشتباه کرد به خاطر اجتهادش یک اجر میبره، ولی در بحث توسل اشتباه در فقاهت نیست، بحث شرک کفره، بحث ایمان کفره، شرک ایمانه. یعنی اگر آمد یه آقای فتوا داد آقا توسل مشروعه، یعنی چه؟ یعنی یک امری که شرکه و کفره. به تعبیر محمد ابن عبدالوهاب که اگر کسی قائل به توسل شد کافره، مرتده، حلال المال و دم. کشف شبهات شما آوردیم مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب جلد اول صفحه 140، اینو بارها اینجا نشان دادیم برای آقایان. آقایان تقاضا میکنم بینندگان عزیز اینها را دقت کنند، برن تو این شبکه ها. البته این آقایان وقتی میان میگه آقا ابن حجر گفته فلان روایت صحیحه، بگم اگر ابن حجر معصومه، از این آقایان سوال کنن خب ابن حجر معصوم نیست، اصلا شما معصوم دارید؟ محمد ابن عبدالوهاب معصومه؟ ابن تیمیه معصومه؟ شما خودتون معصومید؟ اصلا پیغمبر معصومه یا نه؟ بابا به ما بگید خدا معصومه یا خدا معصوم نیست؟ از دیدگاه شما اسمت خدا رو زیر سوال بردید. همین آقای جهودی سجودی میگن چی چیه؟ گفت آقا قرآن هم قابل نقده، یعنی بس معلومش خدا هم معصوم نیست، چون قرآن گفته خداست. اگر ملاک معصوم، دنبال معصوم میگردید آقا جان، بی خود نگردید. ما از دید طرف شما گشتیم، با این نگاه شما پیدا نکردیم. یعنی در این عالم هستی از دیدگاه شما از خدا و پیغمبر گرفته تا اون پایین پایین ها معصوم نیست. آقا مسلم این آورده، مسلم که معصوم نیست، زید درگم گفته اونم که معصوم نیست. خب بابا یک نفر از اینا سوال کنه بفرماید شما خودت معصومی یا معصوم نیستی؟ احتمال میدی این حرفی که میزنی اشتباهه یا احتمال نمیدی؟ ابن تیمیه گفته معصوم بوده، گفته شما که این فهمی که از قرآن دارید واقعا معصومید؟ اسمتی پشت سر شما هست؟ علی حالین دوستان دقت کنن، من هم نظر علمای مالکی رو نقل می کنم، هم حنابله، هم شافی، هم احناف را. ابتدا میریم سراغ آقایان مالکی ها. در این رابطه جناب آقای محسنی، من خب ظاهرا به ما گفتن که تا ساعت 12 امشب خدمت بینندگان عزیز هستیم. بله، من چند تا نکته را اینجا عرض می کنم، سریع رد میشم. حالا توضیحش که من شاید در جلسات آینده یا دوستان بیننده اگر سوال کردن، در رابطه با مالک ابن انس رئیس مالکی هاست. ببینید جناب آقای قاضی عیاض از علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت، متوفای 544 هجری هم هست. ایشون کتابی داره به نام الشفا به تعریف حقوق المستفاد، در جلد اول ایشون میاد با سندی که نقل میکنه که افرادی که کی بوده کی من اجازه دادن از احمد ابن عمر و ابوالحسن و نمیدونم محمد ابن احمد ابن فرج و تا میاد به اینجا میگه مناظره ای داشت ابو جعفر امیر المؤمنین مالکن فی مسجد رسول الله. خب میگه ابو جعفر امیر المؤمنین، حالا ما کاری با این آقایان نداریم که آیا این امیر المؤمنین بوده، ابو جعفر منصور دوانی که ابون چی بوده، ما کاری با ایش نداریم، ولی حرف ما صحبت جناب آقای مالک هست. میگه منصور دوانوی آمده کنار قبر پیغمبر، مالک گفت مالک یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، آقای منصور صدا رو در این مسجد بلند نکن، فإن الله عذب قوما، خدای عالم یک عده ای رو تعذیب کرده، توبیق کرده، گفته لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، صداتون رو بالای صدای پیغمبر نبرید، و مدح قوما، یک تعدادی رو هم مدح کرده، گفته ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، و همچنین مذمت کرده. عجیب هم است، دوستانی که مشرف شدن به حرم رسول اکرم مسجد النبی بالای قبر نبی مکرم این آیه را نوشتن اونجا، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، یک نفرم با صدای بلند زیارت به خانه بلافاصله شرط هم یعنی آرام. خب بابا شما که معتقد پیغمبر نمیشنوه، پیغمبر خبر نداره، پیغمبر ارتباطش قطع شده، این آیه برای چه برداشت بالای زری نوشتن اونجا؟ یا اگر یک کسی اونجا بلند صدا میکنه به چه مجوزی میاد میگید آقا صدا تا بلند نکن؟ بعد مالک برگشت گفت و این حرمته میتن که حرمته حیان، احترام پیغمبر چه در بعد از مردنشون چه در حال حیات یکیه. ابو جعفر برگشت گفت استقبل القبل و ادعو ام استقبل رسول الله، دوستانی که مشرف شدن به حرم پیغمبر اکرم میدانن مردم معمولا زیارت که میکنن میان موقع خروج، برای شما عرض کنم حالا اون بابش باب جبرائیل چیه؟
باب
جبرائیل میخوان برن بیرون، میخوان اونجا زیارت کنن، اگر چنانچه رو به قبر پیغمبر بیستن پشت به قبله است، رو به قبله بیستن پشت به قبره. منصور میگه که آقای مالک من میخوام دعا کنم رو به قبله دعا کنم پشت به ذریح پیغمبر، یا نه پشت به قبله و رو به ذریح پیغمبر چگار کنم؟ مالک چی گفت؟ گفت ولی من تصرف و تکعن، چرا میخوای رو پی از پیغمبر رو گردانی؟ چرا میخوای رو به قبله وایستی به قبر پیغمبر پشت بکنی؟ و هو وسیلتو کرد، این پیغمبر واسطه ای توست، از این بهتر از این روشن‌تر، و وسیلت ابی که آدم الالله یوم القیامه، این واسطه جدت پدرت حضرت آدم در قیامت. خب بابا جان اگر واقعا واسطه قرار دادن شرک کفره دیگه، دنیا و قبر قیامت که نمیخواد، این طوری که نیست که آقا توسل پیغمبر زنده است شرک نیست، پیغمبر از دنیا رفت شرکه، قیامت که برپا شد دوباره این میشه ایمان توحید میشه. یک چیز مسخره آقایان درست کردن که آقا میگیم آقا حضرت یعقوب چنین، یا خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبی، میگه پیغمبر زنده بوده، در زنده توسل توحیده، عین توحیده شرعه. خب وقتی که پیغمبر فردای قیامت میاد، این صحیح بخاریه که تمام پیامبران و امتها میان به نبی مکرم متوسل میشن، خود ابن تیمیه هم در مجموعه فتاواش مفصل آمده در رابطه با توسل مسلمان مؤمنین کلن از اقوام مختلف و ملل مختلف، و خود انبیا به پیغمبر رو مطرح کرده. خب بابا این توسل چه توسلیه که در دنیا جایز بود، پیغمبر از دنیا رفت شد شرک، دوباره قیامت شد توحید؟ مثل قضیه متعه اینها هست، بیان آقا چه بود متعه که قرآن برای شما به صراحت
میگه برای شما از کنم اشکالی نداره. میگن آقا پیغمبر این رو حرام کرد. کی حرام کرده؟ در غزوه خیبر حرام کرد. خب بابا در مکه کی گفت جایزه؟ مسلمان ها میرفتن زنهای خوشکل پشکل پیدا میکردن دو نمیدونم سیگه میکردن با نمیدونم آرد و مارد اینا زنده. خب اونجا هم یک دفعه دوباره حلال شد دوباره پیغمبر حرام کرد. آقا در جنگ طائف اوتاس هم که اینا رفتن سیغه کردن گفت دوباره بازم اونجا پیغمبر حلال کرد دوباره حرام کرد. خیلی جالبه نووی میگه با ما سردر نیاوردیم این قضیه چندین بار حلال شده حرام شده حلال شده حرام شده حلال شده حرام شده. خب این رو آقایان ملاک نه آقا پیغمبر گفته حلال حرامه در جنگ خیبر حرام کرده. خب آیا پیغمبر از دیدگاه شما مشرعه؟ اصلا برای ما روشن کنید شما پیغمبر حق تشریع دارد از دیدگاه شما یا نه؟ خدا حلال کرده از دیدگاه شما پیغمبر میتونه حرام بکنه یا نمیتونه حرام بکنه؟ اگر واقعا خدا حلال کرده باید یک آیه هم در قرآن بیاد خدا برداره چیکار کنه حرامش بکنه. شما که میگید بر اینکه پیغمبر معصوم نیست شاید در اینجا که حرام کرده پیغمبر اشتباه کرده معصوم که نبوده. شما چطور قرآن به صراحت میگه اشکالی ندارد وقت روایت از پیغمبر میاره یه روایت جعلی اونم حالا روایت درستم هست و پیغمبر به چه حقی حلال خدا رو حرام کرده؟ شما بیایید اولا ولایت تشریعی پیغمبر رو برای مردم توضیح بدید تا پیغمبر میتونه حلال خدا رو حرام بکنه یا نمیتونه حرام بکنه و پیغمبر معصوم هست یا معصوم نیست. شما فقط اسمت پیغمبر رو زور میزنید فقط در ابلاغ
وحی
الهی پیغمبر رو معصوم میدانید. خب این که وحی الهی که نیست آیه قرآن که نیست در قرآن که نیامده. یعنی اینا به قدر جنابای محسنی تضاد دارن و پارادوکس دارن که اگر جمع بشه به قول جنابای مولوی لاشاری میگم من 700 مورد تضاد اعتقادات وهابیت رو با احناف ثبت کردن. علا ای حال خود مالک به منصور دوانیدی میگه آقا جان پیغمبر وسیله تو وسیله پدرت آدم به خود خدای عالمه چرا میخوای رو به قبله و پشت به پیغمبر داشته باشی؟ بل استقبله و واستشفع به رو به پیغمبر بیست و پیغمبر رو شفیع خودت قرار بده. خب آقا شما که میگید شفاعت فقط مال قیامت این چی اینجا فیشفعه الله پیغمبر خدا هم شفیعش رو قرار شفیع شما قبول میکنه. بعد این آیه را خوان ولو انهم ادلموا انفسهم جاك الى اخر. این عبارتی است از جناب مالک. برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت در اینجا مفصل آوردن جناب آیه چیز من فقط یک تیکه های رو عبارتی از چیز من اینجا عرض بکنم که خیلی این جالب هست عبارت آقای برای شما عرض کنم حسنه دمشقی که خب این رو آقای ابن تیمیه آمده چیکار کرده؟ تضعیف کرده در همه جا در کتاب التوسلشون مجموعه فتاوا هر کجا آمده شروع کرده تضعیف کردن. بزرگان اهل سنت عجیب از دست ابن تیمیه عصبانی شدن. ببینید این رو آقای حسنی دمشقی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 829 برای شما عرض کنم. ایشون میگه قاضی عیاض این رو آورده و روایت حسن هست. علامه هبت الله در کتاب توصیه گرال ایمان این رو توصیهش کرده. بعد میگه ولم نعلم. این عزیزان دقتون این حرف یک عالم سنی شافعیه. میگه ولم نعلم ان احدا تعن فی قصه مالک. من ندیدم کسی در این قضیه مالک اشکال کنه الا هاذ الفاجر ابن تیمیه. الا این فاجر ابن تیمیه آمده چیکار کرده اشکال کرده. بعد جالب اینجاست حالا این تعبیر رو کار نداره اینجا رو از آن دقت کنه. میگی این آقای ابن تیمیه هر چه که پیدا کنه برخلاف بدعتش باشه چه کار میکنه؟ اونجا میاد اشکال میکنه و این اتفق یا اتفق علی صحته. اگرچه تمام علمای اهل سنت اتفاق نظر داشته باشند که این چیه؟
صحیحه.
اینها رو چه کار میکنه؟ تضعیف میکنه. بعد میگه آقا لاسیما اذا کان آیتن او خبرن ان رسول الله ولو امکنه ان یتغن فی الآیه لفعل. ببینید میگه اگر یک آیه شما ذکر کنید برخلاف بدعت ابن تیمیه باشد در آیه میشد چیکار تعیین تنه میکنه؟ میگه آقا این آیه اشکال داره، این آیه مشکل داره. خیلی عجیبه. خدا بیامرز شهید مطهری، من یادم نمیره تقریبا در سال 57 بود، یک هفته بعد از پیروز انقلاب تو فیضیشون صحبت میکردن، ایشون میفرمود من سوار هواپیما بودم با دکتر شریعتی، من این آیه شریفه را خواندم لذکر مثل حد الانثیین، ارث مرد دو برابر ارث زنه. میگفت ایشون خیلی ناراحت شد، آقای مطهری شما که یک آدم روشنفکر و آخوند روشنفکر چرا این روایات ضعیف و اسرائیلیات رو مطرح میکنن؟ لذکر مثل حظ الانثیین چی؟ گفتم با این آیه قرآنه، حدیث نیست. حالا ابن تیمیه هم ایشون میگه آقا اگر شما یک آیه ای رو ذکر کنید برخلاف نظر او باشد لتعنف الآیه، میگه در این آیه ایشون چه کار میکنه؟ نمیگه این دلالت ها، میگه این آیه اشکال داره. یعنی شاید جبرئیل که میخواست بیاره اینجا خلاصه هذیان میگفته یا مثلا خواب آلود بوده برای شما عرض کنم، چرت میزده، بیخوابی کشیده بوده، این آیه را اشتباهی آورده. بعد ایشون میاد میگه آقا ایشون که میاد توسل پیغمبر رو زیر سوال میبرد، این بهوه کفرون به اجماع اهل توحید. این کار ابن تیمیه زیر سوال بردن توسل پیغمبر که پشتوانه قرآنی دارد، این کار این آقا کفر است به اجماع اهل توحید. برای شما عرض کنم، بعد افراد دیگری برای شما عرض کنم مثل ابن ضیاء مکی حنفی، ایشون آمده، ایشون هم باز مفصل این قضیه مالک را آورده و مفصل چکار کرده، ایشون آمده توصیف کرده در کتاب تاریخ مکه مشرفه. برای شما عرض کنم ایشون صفحه 342 گفت آقا این روایت صحیحه. جناب سمهودی در وفاء الوفا آمده میگه آقا این روایت صحیحه. برای شما عرض کنم جناب آقای علامه زرگانی از علمای بزرگ هست در شرح کتاب قسطلانی، ایشون هم در اینجا آمده میگه برای شما عرض کنم این روایت مالک کاملا صحیحه. و آقای ابن تیمیه که آمده این رو برای شما عرض کنم تضعیف کرده، این کار ایشون تحورون عجیب. این در حقیقت خیلی جسارت بزرگیه، خیلی آدم جسور و یک آدم متحور، یعنی بی‌محابا حرف زدن، با اینکه برای شما عرض کنم این قضیه چیزی نیست که ما بخواهیم به این سادگی ها زیر سوال ببریم. جناب آقای ابن حجر مکی ایشون باز میاد مفصل میگه آقا ابن تیمیه که آمده این روایت رو زیر سوال برده، این من خرافاته و تعوراته، این از خرافات ابن تیمیه و بیباک بودن ابن تیمیه رو نشان میده. و برای شما عرض کنم در شرح شفا غازی العیاض که برای شما عرض کنم مال جناب آقای خفاجی مصری هست، ایشون متوفای 1069 که متاسفانه در این پشت جلد سال وفاتش هم ننوشتن، در جلد سوم ایشون هم در اینجا مفصل آمده آقای ابن تیمیه رو خلاصه زیر سوال برده، به این که این روایت کاملا صحیحه و ایشون که آمده این رو زیر سوال برده کارش نادرسته. جناب آقای برای شما مثلا محمد عابد سندی از فقهای بزرگشون هست، ایشون هم میاد این روایت رو کاملا مطرح میکنه، میگه جایز از توسل به سایر صالحین، نه تنها فقط به پیغمبر، به دیگر صالحین هم جایزه. توسل کردن. قاضی عیاض قضیه مارگی را با سند خوب ایشون مطرح کرده و همچنین جناب آقای زینی دهلان مفصل میاد میگه آقا این روایتی که مالک به قاضی به منصور دوانی گفت و هو وسیلت که وسیلت ابی که آدم، این روایت کاملا صحیحه و بزرگان مثل سمهودی و علامه قسطلانی و دیگران همه این روایت رو چکار کردن؟ توثیق کردن. و این 10-12 نفر از بزرگان اهل سنت جناب آقای محسنی همین قضیه مالک رو چکار کردن؟ توثیق کردن. و همچنین من دو موردم از فقهای اهل سنت از مالکی ها را بگم که عزیزان ببینن که این قضیه فقط مخصوص مالک نبود. شما ببینید این کتاب برای شما عرض کنم از ذخیره هست، مال جناب آقای گرافی هست، در جلد سوم برای شما عرض کنم ایشون مفصل، ظاهرا اگر اشتباه نکنم گرافی هست، عذر میخوام، بله شهاب الدین احمد ابن ادریس گرافی، حالا به چه مناسبتیه اون الان حضور ذهن ندارم. ایشون برای شما در کتاب از ذخیره جلد سومش وقتی میاد مفصل مطرح میکنه، میگه پیغمبر فرمود هر کس من سلام بده خدای عالم روح من برمیگرداند و به سلام او جواب میدم، چون هر کس من در بعد از وفاتم زیارت کنه گویا در حال حیات من زیارت کرده. و همچنین ایشون میاد این بحث رو مطرح میکنه، بله این قضیه عتبی رو مطرح میکنه که ایشون، بله میگه ایشون آمد و کنار قبر پیغمبر و گفت السلام علیک یا رسول الله، من از قرآن شنیدم که خدا فرموده ولو انهم ظلم و انفسهم تا آخر، بعد گفت وقد جئت که پیغمبر من نزد شما آمدم مستغفرن من ذنبی، از گناهانم استغفار میکنم، مستشفعن بک الی ربی، و من تو را شفیع بین خودم و خدا قرار میدم. و این قضایا را ایشون میاره و مفصل روی این مانور میده. و همچنین این کتابم که چه هست اینم مفصل برای شما عرض کنم آوردن. بعد عبارت دیگری که در اینجا هست باز از جناب آقایان مالکی ها هست، ابن حاج مالکی هست، ایشون هم باز در کتاب المدخل خیلی جانانه وارد شده، یعنی کل بحث هایی که ایشون داره در رابطه با توسل من حیفم میاد عرض نکنم. میگه کسی که میاد خدمت رسول اکرم در مدینه آغاز میکند به توسل به خدای عالم، چرا به توسل به پیغمبر، از هوال عمدت و فی توسل، عمده و اساس توسل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، بلکه میگه فیتوسل بهی و به من تبعه به احسان الی یوم الدین. نه تنها ما به پیغمبر متوسل میشیم، به صحابه و به تابعین هم متوسل میشیم. حالا جناب آقای محسنی این رو اگر امشب نمیرسیم، هفته آینده یادآوری کن، تعدادی از فقهای اینها در آداب زیارت برای شما عرض کنم مسجد النبی میگن آقا مستحبه کسی میرد اونجا به ابوبکر سلام بده، به عمرم سلام بده و بگه اینی اتوسل بکما الی رسول الله. آقای ابوبکر، آقای عمر، من متوسل میشم به شما که پیش پیغمبر واسطه بشید برا من. به پیغمبرم بگه من به تو متوسل میشم پیش خدای عالم واسطه بشی.
تواصلشون بوبله سوبله شد
چند بقول تن قبضه کنن. خیلی عجیبه ها. این یادتون باشه اگر امشب هم دوستان بیان روی خط، من این از چیزی کتاب ها رو من نشان میدم که ببینید بر این که بزرگان و فقهاشون اینو گفتن، نه این افراد عادیشون، شخصیت های درجه سوم چهارم، نه فقهای بزرگشون توسل به ابوبکر و عمر به رسول اکرم رو مطرح کردن. حالا امروز این آقایان یه دکانی باز کردن برای اینکه اموال مردم رو بچاپند، یه برچسب کفر به مسلمان ها میزنن. ببینید عزیز من، در اینجا ایشون میگه ثم یتوسل به اهل تلک المقابر، این قبرستان بقی که در اونجا هست یا افرادی که در اونجا دفن هستن، به این مدفونین در قبرستان میشود توسل، یا به اهل قبور یا قبوریین قبوریین، میگه اعنی به صالحین. بعد ایشون میگه فمن اراد حاجتن فلیذهب الیهم، هر کس از خدا میخواد حاجت بگیری پیش صحابه بره، پیش تابعین بره، پیش اونها که در قبرستان بقی دفن شدن بره. ببینید این یک فقیه بزرگ مالکی داره این حرف رو میزنه، میگه یتوسل فانهم الواسطه بین الله و بین خلقه، اینها این صحابه و تابعین واسطه بین خدا و خلق هستن. و ما زال الناس من العلماء والاکابر کابرن ان کابرین مشرقن و مغربن یتبرکون به زیارت و قبورهم، بابا تمام علمای ما بزرگان بعد از بزرگان از شرق غرب عالم می آمدن کنار قبر این صحابه، این تابعین، این اتباع تابعین، به زیارت قبر اینها چیکار می کردند؟ تبرک می جستن و به وجود اینها چیکار می کردند؟ متوسل می شدن. خیلی عجیبه، من نمی دانم این آقایان دنبال چی هستن. بعد ایشون میاد قضیه رسول اکرم رو مطرح می کنه، میگه توسل به پیغمبر باعث ریزش کوههای گناه از پرونده انسان هست و سنگینی های گناه و خطایا را توسل به پیغمبر نابود میکنه. لأن برکت شفاعتی علیه الصلاه و السلام و ادمها این دربه لا یتعادمها ذنبون، بابا هرچی گناه تو بیشتر باشه، هرچی گناه تو بزرگتر باشه، جایگاه پیغمبر نزد خدا از گناه تو چیه؟ بالاتره. خب ببینید این چقدر چند زیبا مطرح میکنه. بعد ایشون دوباره در اینجا میگه هر کس زیارت کند و به شفاعت پیغمبر متوسل بشه. بعد میگه و من اعتقد خلاف هازا، هر کس خلاف این رو معتقد باشد فهو المحروم، این بیچاره است، این محرومه. بعد میگه آیا نمیشنوید قرآن چی میگه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم. بله
خیلی جالب هست و واقعا ممنونم از حضرت استاد که این مطالب رو جمع‌آوری کردن و شما مشاهده فرمودید که علمای اهل سنت تقریبا به اجماع همه قائل به این هستن که به توسل میشود و ما باید توسل بکنیم و فقط باید در مقابل این آقایان وهابی رو نگاه بکنیم که چگونه میان و این مباحث رو میپوشنن و همه رو اعلام میکنن که اینها کافر شدن و مهر تکفیر رو به پیشانی اینها رو میزنن. من خواستم اتفاقا حالا این بحث جناب آقای مالک بود به عنوان امام مالکی ها که حضرت استاد اینقدر کامل خیلی هم عجله کردم، بخواد اگه اجازه وقتی بود حاجا فکر کنم یه ساعت دیگه هم زحمت می‌برمدن.
واقعا بحث مالک یک ساعت وقت می‌برد آقا. بله من چون شبه ابن تیمیه به قدری ضعیفه، اوهن من بیت العنکبوت، از خانه عنکبوت هم ضعیف‌تره. ولی متاسفانه امروز این حلق مزغه های وهابی ها میان حرف ابن تیمیه رو به عنوان فصل الخطاب، این حرف این همه بزرگان اهل سنت رو کنار میزنه.
من میخواستم حنفی و حنبلی ها رو آجا که حالا این آقایون وهابی هم خیلی بهشون احترام و اعتقاد دارم بپرسیم که دیگه فرصت نشونه که برای شب دیگه طلب بینندگان عظیم باشه که مباحث رو پیگیری بکنیم. سپاسگزاری میکنیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که استفاده کرده باشید و آرزو میکنیم که خداوند در این شبها اعمال و عبادات شما رو قبول بفرمایه. فرصتی بگیریم برگردیم خدمت شما.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء له كل أنوار الشموس قد امتمى وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بال يتامى أبوة على وجع الأيام تنساب بلسما رأيتك لا أدري أشاهدت قاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك البهي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که همراه ما هستید. انشالله بخش پایانی هم که قدری هم با تأخیر شده انشالله همراه ما باشید و امیدواریم که مورد استفاده شما قرار بگیره. سرکار خانم آمنه از شهریار هستن، 13 ساله. اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام و خسته نباشید. سوالی یا فرقی برای خدمت موجی محترم و برنامه جناب آقای محسنی
سلامت باشید.
استاد عزیز خودم دکتر آیت‌الله حسینی قزوینی
ماشاءالله. احسن در خدمتی آمنه خانم.
من میخوام به همه سوالات جواب بدم.
همه سوالا رو ماشاءالله. حالا یکی دو تاشو بگو چون میخوام به بقیه عزیزانم برسیم کفایت میکنه.
اگه میشه به همه سوالات جواب بدم و تا بیشتر از فنی رو سیستمتون نگید.
با در خدمت
داریه قرآن از آیات قرآن کریم مشروعیت توسط را اثبات می کند. آیه 25 سوره مائده دستور خداوند به توسل در قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای اهل ایمان از خدا بترسید و با وسیله به سوی خدا توسل بجوید.
بله.
ابن قیم جوزیه تا یه درصد ابن سینیه در کتاب تاریخ الهجرته و با گستردت این صفحه 763 ضمن بیان زیدگی پیامبران در تفسیر آیه میگوید آنها بهترین وسیله برای قبض الالله هستند.
خب
آیه دوم آیه 64 سوره نساء که شامل توسل بعد از رحلت پیامبر نیز میشود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک
استغفر
الله و استغفر الله و رسول الله و جد الله توابا رحیما.
احسنت.
در این باره عبدالله ابن قدامه در کتاب المغنی جلد 3 صفحه 590 الی 591 می‌نویسد سپس به نزد قبر رفته پس پشت خود رو به سمت قبله می‌کنید. رو به سمت قبر و می‌گویید سلام بر سوی پیغمبر و رحمت خدا و برکات وی. خداوند گفته ای و کلامت درست است که اگر ایشان وقتی به خودشان ظلم کردن به نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کنند و رسول خدا هم برایشان طلب بخشایش کنند به تغییر خدا را توبه پذیر و بخشنده خواهند یافت. به درستی که من به نزد تو آمدم در حالی که از گناهان طلب بخشایش میکنم و از تو میخواهم که در نزد پروردگار من شکی باشی. همچنین در سوره صفات آیات متعددی وجود دارد که خداوند بر پیامبران سلام و درود فرستاده. از جمله آیه 79 سلام علی نوح فی العالمین. آیه 130 سلام علی آل یاسین. آیه 181 سلام علی المرسلین. و سلام ما در تشهد بر پیامبر. سوال دو.
بله سوال دوم.
در واقع معنای عضوی در این آیه عبادت است. که به گواه آن ادامه آیه یک تکبرون لی عبادتی قرآن از زبان شیطان میگوید الا اندعو بکن. اگر اینطور باشد آیا میتوان گفت که شیطان پیروانش را میپرستد؟ یاره میده سوره یونس حضرت یونس علیه السلام میفرمایند من شب و روز قوم خود را به سوی تو دعوت کردم یعنی حضرت یونس قومش را می‌پرستند و همچنین ابن کثیر در تفسیر خودش زیر آیه 17 سوره یونس می‌نویسد که منظور از یعبدون کفار قریش و منظور از لا یضرهم ولا ینفعهم خطا هستند که هیچ قدرتی برای ایجاد نفع و دفع ضرر ندارد. در جواب باید گفت در آیه 5 سوره احقاف دعا به معنی عبادت است، چنانکه در آیه 6 سوره نیز آمده است و بسیاری از مترجمان آن را به معنای عبادت ترجمه کردند. آیه فوق میگوید ویژگی این دون الله ها این است که تا قیامت جواب نمیدهند، در حالی که پیامبران و امامان شفا میدهند و الله هم از قانون میگوید که از خود پیامبر شفا گرفته. و اما استدلال وهابیت با آیه 5 سوره فاتحه ایاک نعبدو و ایاک نستعین، من جواب وهابیت را به خود قرآن میدهم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا اله الوسیله. آیه دوم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه. مگر شما نمیگویید که ایاک نعبدو و ایاک نستعین؟ پس چرا خداوند در قرآن فرموده که از صبر و نماز کمک بخواهید؟ مگر صبر و نماز غیر خدا نیستن؟ آیا خداوند نستجیب بالله دستور بسیارشون است؟ قرارتن است که قضیه چیز دیگر است. دانا می تواندن آیه 14 سوره لقمان پیدا شد آنش کلی ولی والده که ایل المسیح در واقع درخواست ما در جهت درخواست از خداوند است و شیر زمانی واقع می شود که ما کسی را یا چیزی را به عنوان خدا قبول کنیم. اما سوالی
چا توسط ابو ایوب انصاری صحابی خانم آمده فکر کنم کفایت بکنه ها. شما ماشاءالله الحمدلله همه چیز آماده کردی، الان تقریبا 5 دقیقه است با شما داریم صحبت میکنیم، خیلی قشنگ و معلوم میشه که چقدر دقیق برنامه ها رو گوش میکنید و چقدر دقیق مطالب رو جمع کردید.
بله شما درد نکنه اون خانم، خدا جزای خیرتون بده، خیلی 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 عالی بود.
امسال شما خلاصه اینجوری با این سن کمتون میتونید برسال این مطالب رو یاد بگیرید. ممنون و سپاسگزاریم از سرکار خانم آمنه که 13 سالم داشتن. خب جناب آقای عباسی از تهران اگر صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب داریم خدمتتون. علیکم السلام،
وقت شما بخیر.
سلامت باشید جناب آقای عباسی.
سلامت کنم خدمت آقای غزینی.
خواهش میکنم. ممنون میشم که سلام علیکم و رحمت الله.
من به خاطر این برنامه‌تون آمادگی قبلی نداشتم واسه جواب اینا، فقط یه دو تا سوال داشتم گفتم اگه اجازه بدید خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
دو تا عزیز حضرت امیر علیه السلام میگه چون جوابش خیلی واسه مهمه، حالا چه از کتابای شیعه چه از کتابای سنی فرق نمیکنه. حضرت میفرمایند اگر مردم آمادگی میافتن من از آب فرات نور و روشنایی تولید میکردم. و یکی دیگر به حضرت سلمان حضرت امیر میفرمایند ای سلمان اگر مردم از من پیروی میکردن قدمهایشان را به ستارگان میرساندم. اینه بودم اگه سند جیزاره حضرت با عرض مذاره که مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
موفق و معید.
خیلی ممنونیم آقای عباسی. چشم اینا رو حالا شما فرصت باشه که حالا به موضوع بحث اون ارتباطی نداره، ولی خب مطالبی است که در مورد حضرت تعبیر فرمودید خیلی هم زیبا بود. ان شاء الله اگه شما صلاحتونستان اینا رو هم مطرح بکنم ممنون میشم. خب جناب آقای احمدی از فارس از عزیزان اهل سنت ما هستند، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
من خدمت شما استاد عزیز سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
خواستم سوال دو اتنه پاسخ بدم.
خب ممنونیم. سوال دو ما مشخصه که دوستان ما اگر
داره گفته بودیم که بیرخ یه لحظ سوال.
بله
سوال یه لحظ نمایش بیریم.
سوال مشخصه دیگه، آیا توسل و واسطه قرار دادن
بله
نزد پیامبر با آیه 60 سوره غافر ادعونی استجب لکم برا بخوانی تا اجابت کنم منافات داره یا
بله مطمئن که منافات داره، چون که قرآن ما یک آیه نداریم که رسول خدا یا پیامبران قبل از خودشون واسطه قرار داده بودن و خدا قرآن وسیله قرار دادن به ما یاد داده. توی سوره مائده آیه 35 و سوره و آیه 180 سوره اعراف، آیه 180 سوره اعراف میگه
بله
برای یه لحظه ببینیم آیه 180.
من یه بار دیگه سوال شما رو برای که حاجی‌ها میخوان پاسخ بدن تصحیح بکنم. شما فرمودید که هیچ کسی از پیامبران قبل از پیغمبر ما اصلا هیچ بواسطه این استفاده نکردن، هیچ توسط به هیچ چیزی نکردن غیر از خدا.
بله
درسته؟
بله.
خب حالا حاجی‌ها پاسخ میدن.
ببینید آقای احمدی بزرگوار، شما فرمودید پیغمبر اکرم کسی را واسطه قرار نداده.
نه.
قبول اینه فرمودید دیگه؟
بله.
این مانیتور من محبت کنن دوستان، بفرمایید کتاب در و صحابه فی مناقب القرابت و صحابه مالکی آقای شوکانی، تحقیق دکتر حسین بن عبدالله العمری. این هم برای شما عرض کنم صفحه اول کتاب هست که برای شما عرض کنم در سوره دمشق چاپ شده. ببینید برادر بزرگوارم، با سند معتبر حضرت رسول اکرم وقتی فاطمه بنت اسد رو دفن کرد، برگشت گفت اللهم اغفر لامی فاطمه، خدایا مادرم فاطمه بنت اسد رو ببخش، به حق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی.
خیلی جالب.
به حق من پیغمبر و به حق انبیاء قبل از من.
جواب
آیا اینه میتونید جواب بدید شما آقای؟
به حق نبیه، یعنی به حق محبت نبی و محبت اهل.
از کجا محبت شما آوردید؟ این محبت از کجا آوردید؟ یه پیغمبری که فصیح ترین انسان. ببین عزیز من، ببین قرآن رو فعلا ما آیات متعدد آوردیم عزیز دل من. شما ببینید میگه به حق نبی که، ما هم وقتی به خدا متوسل میشیم خدا یا اللهم به حق نبیی که، یا پیغمبر به حق خودت، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبیک نبی الرحمه. شما گفتید پیغمبر اکرم به انبیای قبل خودش متوسل نشده. من اول انبیاء الذی من قبلی، برای چه پیغمبر گفته در این روایت؟
چجوری؟
بفرمایید. میگه خدایا به حق نبی، یعنی به حق خودم و به حق انبیای قبل از من قسمت میدهم، اینها را واسطه قرار میدهم، مادرم فاطمه بنت اسد رو ببخش.
این من که دارم میگم این به منظور محبتشه، چون تو قرآن ما آیه داریم که محبت پیغمبر و محبت آل نبی از ایمانه.
خب این محبت پیغمبر آیه احمدی، محبت پیغمبر خداست یا غیر خداست؟
محبت چیزی که خدا،
نه الله یا دون الله، نه الله یا دون الله. بله
احمدی،
آقای احمدی جان، این به حق پیغمبر قسم میدهیم، به دعای پیغمبر قسم میدهیم، به عمل صالح خودمون قسم میدهیم، اینها الله یا دون الله؟ اینها
مهم اینه که خدا تو قرآن
نه به جواب بده به من عزیزم، دون الله یا الله؟
یه سوال،
یک سوال، به حق نبیگی این الله یا دون الله؟
ولی خدا تو قرآن به ما دستور داده.
خب چه دستور داده؟
دستور داده که به سوره 35 سوره مائده.
خب
چی میگه؟
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله
و جاهدوا فی سبیل الله.
و جاهدوا فی سبیل الله،
اینا قرآن به ما گفته.
خب
چیزی که قرآن به ما گفته ما رو چش میذاریم، حالا خدا باشه یا غیر خدا.
خب ای بارک الله، احسن، ما به همین رو داریم میگیم. داده اومدی به حرف ما برادر من. بقیه خدای عالم میگه آقا و ابتغوا الیه الوسیله، حالا این وسیله عمل صالح من باشه، وجود مقدس پیغمبر باشه، وجود یک آدم صالحی باشد، امامی باشد، هر کس بخواد باشد، اگر چنانچه واقعا به غیر خدا متوسل شدن شرک، دون الله عزیز دل من هیچ فرقی نمی کند، چه عمل صالح هم باشه شرک، چه دعای پیغمبرم باشه شرک. خب شما اون آقایان وهابی ها میگن آقا ادعونی استجب لکم، منه بخوانید، غیر از من کسی دیگر رو نخوانید، و من ازل من یک من دون الله، گمراه‌تر اون کسی که غیر خدا را میخواند چیه؟ پس حضرت عالی هم فرمودید خدای عالم در قرآن فرموده که چه، شما واسطه قرار بدید. حالا این واسطه چی میخواد باشه؟ عمل صالح باشه، ما قبول داریم عمل صالح میتونه واسطه باشه. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، پیغمبر اکرم باشه، و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، ملائکه باشه، انبیای گذشته باشه، ما قبول داریم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. ولذا اینی که میگن آقا توسل شرکه، چشمشون میبندن میگن آقا هر گونه توسل شرکه، این هم خلاف قرآنه هم خلاف سنت. عزیز دل من،
بله آقا احمد
نکن، بله ما خدا رو میخونیم، هم اصلش هم باید بگیم قال ربکم ادعونی آمنا، ما خدای به تو ایمان آوردیم. ما غیر خدا رو هیچ احدی رو نمیخونیم.
خب
که ما ایمان آوردیم به خدا، اونو وسیله قرار میدیم. خدای ما به تو ایمان آوردیم، پس ما گناهان ما رو ببخش.
خب چی وسیله قرار میدیم؟
ما ایمان
به ایمان وسیله قرار میدیم،
خدا رو قسم میدیم، به ایمان خودم خدا رو قسم میدیم.
خب
ایمانمون رو از ایمانمون میخوای، ما از خدا میخوایم به ایمانی که آوردیم.
مگر اون کسی که میره پیغمبر اکرم پیغمبر واسطه قرار میده از شیطان میخواد، اونم از خدا میخواد دیگه. این روایت هایی که امشب ما خواندیم، ببین عزیز من، این روایت هایی که ما، ببین آقا جانم، این مطالبی که امشب خواندیم از فقهای بزرگ اهل سنت خواندیم ما. یعنی آقا بیا پیش پیغمبر اکرم بگو یا رسول الله، خدا در قرآن گفته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، تا اونجایی که واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. قرآن میگه آقا اونا که گناه کردید برید پیش پیغمبر، پیغمبر رو واسطه قرار بدید، اون برای شما استغفار کنه، خدا هم شما رو ببخشه.
خب این نشونه، این بله، این همین حرفی که این عوضیت که شما خوندین بیانگر صحیح بودن توسل اهل سنته، که در زمان زندگی پیغمبر میشه این کار رو کرد، بعد فوتش ما جوی ندیدیم تو قرآن.
پس تا این مرحلش رو قبول کرد.
عزیز من، اینا که من خواندم همه بعد از رحلت پیغمبر پدر بزرگوار که سر حضرت عالی ظاهرا برنامه رو گوش نمی کردیم.
جان برم گفته احادیث من رو به قرآن عرضه کنید، اگر با قرآن مطابقت داره بذارن به چشم، اگر مطابقت نداره بندازید زیر سطل آشغال.
خب این کجاش با قرآن منافات داره؟
با کدوم آیه از قرآن مطابقت داره؟
نه آیه قرآن داره میخونه بابا جان من. این فقه ها رو ما آوردیم، پدر بزرگوار علق مزغه ها و نمیدونم شطر کران های بیابان های ریاض رو که ذکر نکردیم عزیز دل من. این فقه های بزرگ اهل سنته، اینها میگن آقا بعد از رحلت نبی مکرم شما برید کنار قبر رسول اکرم. ببینید عزیز دل من، من تمام فقه های اهل سنت رو امشب ذکر چیز کردم، حالا بخشی از اینها را ما بعدن میاریم عزیز من. فقهای مالکی را آوردیم، حنبلی را آوردیم، شافعی را آوردیم، احناف. شما ببین من فقط یک نمونه از حنبلی ها را که دیگه همه قبول دارن، وهابی هم قبول دارن. جان این ابن قدامه مقدسیه. ببین عزیز جان، ببین برادر بزرگوار، این کتاب المغنی. جان
میگم اونا صوفی مسلکن، صوفی مسلکا.
یعنی ابن قدامه صوفیه؟
اون منظورش من نمیدونم چی جوری بوده.
آها
علما اهل سنت بیان منظورشون رو بیان کنن.
آها یعنی علما، یعنی اینها اهل قرآن نبودن، نمیدانستن این فتوایی که با آقای ابن قدامه مقدسی نه تنها برایشون صوفی نیست، تقریبا از تفکر سلفی و وهابی داره. شما الان مکه تشریف مشرف بشید، در تمام اتاقهای دارالافتا کتاب مغنه ابن قدامه کنار مفتیهاشون هست. اگر کسی در مسئله سوال میکنن نمیداند، از کتاب مغنه ابن قدامه مقدسی میاره. از شما یه حرفی بزن که حداقل دوستان اهل سنت نخندن. برادر بزرگوار ببینید این عبارت رو نگاه کن عزیز دل من، ببینید این عبارت آقای ابن قدامه رو دقت کن. ثم تأتی القبر، میایید کنار قبر پیغمبر، و تولی برای شما عرض کنم، فتولی زهرک القبله، پشت به قبله میایستی و میگی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد برای شما عرض کنم این عبارت رو میگی، اللهم انک قلت، خدایا تو گفتی در قرآن، گفتار تو هم حقه. بین آیه 64 سوره نساء، کجا؟ کنار قبر پیغمبر، نه در حال حیات. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا، تا آخر آیه. بعد به خطاب به پیغمبر، وقد اتیتک، یا پیغمبر من خدمت شما آمدم، مستغفرا من ذنبی، از گناهانم استغفار میکنم، مستشفعا بک الی ربی، تو را بین خودم و خدا شفیع قرار میدم. ببین عزیز دل من، این فقیه حنبلی مورد تأیید تمام سلفی هاست.
من
اینی که دوی شما نمیتونید
بیاد دیگه، خواهش میکنیم که
تکرار برنامه را ببین عزیز دل من شما، و ببین که این بزرگان اهل سنت یک نفر اشتباه کرده، دو نفر اشتباه کرده، سه نفر اشتباه کرده، این آقایان مالکی ها که ما آوردیم همه ضد صوفی هن، حنبلی ها ضد صوفی هن، حالا شافعی را شاید بگید بعضی هاشان صوفی بودن، ولی صوفی ها که کافر نیستن عزیز دل من. اگر شما صوفی ها را کافر بدانید، ما الان 385 میلیون سنی صوفی داریم در عالم عزیز دل من.
آیا احمدی، ما خواهش میکنیم برنامه را مطالعه کنید، و اینجور که شما میفرمایید که حالا قرآن رو به تفسیر خودتون یا به رأی بخواید تفسیر بکنید که مناسب نیست. به صورت ما باید قرآن رو به واسطه سنتی که از پیغمبر و صحابه و اهل بیت به ما رسیدن بریم قرآن رو معنا بکنیم، و الا اگه بخوام فقط قرآن رو به تنهایی به دست بگیریم که هیچ کاری رو نمیتونیم انجام بدیم، حتی یه دوری که نماز رو هم نمیتونیم از قرآن استخراج بکنیم. اینه که خواهش بکنم این مقداری با دقت و تأمل برنامه رو مشاهده کنید، انشاءالله در جلسات بعد باید میتونیم خدمتون باشیم. با شما خداحافظی کردیم. جناب آقا کامران از اصلویه از آن اهل سنت، اگر با صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
خیلی نزد ما خیلی آدم خوبی هست.
سلام عرض
دارم. آقای مجید تمامان و با ادب آقای کیانی عرض میکنم سلام.
محسن سلام عرض داشتیم. در خدمتتون هستم.
حاجی آقا، می‌خواستم، خیلی تحقیق نکردم در کتابی، اما از چند علما پرسیدم درباره توسل.
بله.
بله.
پرسیدم، تو خطبه بود، آخرای خطبه بود که تموم شد، پرسیدم، گفتن توسل جایز هست واسه آدمی که شهید باشه، که شیرین باشه نزد خدا، توسل به خوی ازش شیرینه، جایزه، هر کی بگه نه دروغ گفته.
خوبه، حالا عالم بزرگواری که اهل سنت واقعی هست، ممنون هستیم این مطلب گفته.
نه خب، بعدش هم خود پیش هم رفته بودیم، گفت این شرکایی هستن میگن توسل نکنید، گناه جایز نیست. گفت خدا وکیل توی خودش که چهار بار گفت اصلا اینا شرکایی خوبی نیستن، حتی هم اگر تو شرکت رو هست اصلا سیاهش کنید، نگاه نکنید.
احسن.
بله،
اگه کاری داشته باشید.
خیلی ممنون. به سوالات ما پاسخ بدید یا نمیدید؟
والا تحقیم نکردم.
خیلی ممنونیم، خداحافظی میکنیم با شما. جناب آقای کامران از اصلویه. خب جناب آقای رنجبر از هشکت، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض
ادب. سلام علیکم
آقا. علیکم السلام.
عرض دست و
سلامت باشید جناب آقای رنجبر. آقای رنجبر، کدوم از سوالات ما رو پاسخ میدید؟ آقای رنجبر، خب اگر ارتباط آقای رنجبر قطع شده، میخواد نفر بعدی رو، یا ما، خب حاجم اگه میخواد پاسخ اون سوال رو اگه هست. خب آقای رنجبر سلام عرض بکنیم. داری صدای بنده رو؟ خب در خدمتون هستی. خواهش میکنم. خب کدوم از سوالات ما رو پاسخ بدید؟
من با یک کلمه کل سوالای شما رو برای اهل سنت جواب میدم.
صدا تلویزیونتون رو لطف کنید ببندید.
یه لحظه اجازه بدید.
بله.
البته خاطرم رفت عرض دستوسی کنم، سلام بدم خدمت
هم بودم.
ما دوست داریم شب و روز ایشون رو ببینیم. من یک کلمه و از اهل سنت خواهش میکنم، برن تو قرآن فقط یک کلمه رو نگاه کنم، ببینن این یک کلمه 200 بار در قرآن اومده، از ماده شهده اکثر این دوستان عوام که زنگ میزنند اهم از اهل سنت، برادران عزیز اهل سنت یا همکیشان ما برادران شیعه، این ماده شهده را اگه متوجه بشن که خداوند در ابواب مختلف این کلمه شهاده رو آورده، در 40 آیه شهید عنوان کرده، خودش، پیغمبر، انبیا و حتی مؤمنین رو و علمای اهل لغت، ماده شهده را به عنوان گواه، شاهد، قاضی معنا کردند. پس اگر خداوندی که گواه هست، قاضی هست، پیغمبری که گواه هست، شاهد هست، ناظر هست، مؤمنین حتی گواه و شاهد هستند و با آیا نباید گواه شاهد ببیند و تا قضاوت کند یا شهادت بدهد و وقتی میبینند آیا زنده نیستند این پیغمبران ما، این امامان ما، مؤمنین ما، و آیا ما نمیتوانیم با وجود زنده بودنشون توسل بکنیم به اونا صرف نظر از آیات روایاتی که راجع به توسل داریم؟ ما میشه اینه به من جواب بدن آقایان اهل سنت؟ گذشته از این همه مواردی که از طالب و استاد کرارن عنوان کردم به اینا.
بله، خیلی ممنونیم جناب آقای رنجبر. انشاءالله دوستان که حالا شدن تحمل بکنن نسبت به این مباحث. خیلی ممنون، سپاسگزار هستیم از جناب آقای رنجبر. خب آقا فرصتمون کم، حالا چون ما با تأخیر هم اومدیم روی برنامه، حالا برنامه بعدی هم کنسل شدن و بازم از عزیزان بینندمون پوزش می‌طلبیم خاطر حالا جابجایی که توی برنامه ها میشه. ما اگر حضرت استاد صحبتی ندارن مستخدم برنامه، دعای حضرت عالی ساجم.
چشم، ما دیگه به قول دوستان مشکل فنی که بود اینها، ولی ما خواسته تو گرمای گمانم بالای 50 درجه باشه که این فلجیترها داره و کلورم از کار افتاده. بله، دوستان گفتن آقا ما این برنامه رو نیم ساعت بعدی رو تعطیل کنیم. گفتم خون ما از اونهایی که الان دارن در عراق با گرمای 50 درجه و 53 درجه می جنگن و فرقی نداره. ما هم تصور کنیم که اینجا داریم جهاد میکنیم و الان هم مرتب هم جناب آقای محسنی و هم مرتب عرق دیگه تمام لباسهای ما خیس شده. بله، حالا اینم خدای عالم خود بعضی وقتا امتحان کنه ما را که بینه که واقعا با این سختی ها میسازیم یا نمیسازیم. ما واقعا امکاناتی که در اینجا داریم کلی امکانات ابتدایی و دوستان ما دارن واقعا جهادی کار میکنن اینجا همشون.
بله.
یعنی دوستان از صدا سیما آمده بودن میگفتن با این امکاناتی که شما دارید ما یک ثانیه جرأت نمیکنیم بریم روی آنتن.
بله.
خودیم، ولی ما جرأت میکنیم با این دوستان، همکارای بزرگواری که داریم، جهادی دارن کار میکنن، اهل بیت هم کمکمون میکنه. بعضی هم خدای عالم میخواد یک دفعه خلاصه این برگه خراب بشه، ما با گرمای 50-55 درجه ببینیم واقعا ما چقدر خلاصه به کارمون عقیده داریم.
بله.
من واقعا از همه عزیزان و بینندگان عزیز تشکر میکنم، از همکاران گرامیمون که واقعا شبانه روز دارن اینجا زحمت میکشن تا این برنامه ها به نحو احسن پخش بشه، دوستان ما در اکسانوگات جان استفاده کنن. من از همه این عزیزان واقعا تشکر میکنم و قطعا حضرت زهرا سلام الله علیها از اینا تشکر میکنه، حضرت ولی عصر تشکر میکنه، چون همه دنبال این هستیم که یک لبخندی بر سیمای ملکوتی صدیقه طاهره و فرزند بزرگوارش حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا انشاءالله بنشانیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی صاحب این ماه حضرت امیر سلام الله علیه و به فرق شکافتش و به خون مقدس سرش قسم می دهیم هرچه سریتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما سلب بفرما. خدا با آبروی امیرالمومنین بر همه بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران مخصوصا عزیزان ما در سوریه، در مصر، در فلسطین، در میانمار، در عربستان سعودی، در خلاصه بحرین. خدا با آبروی محمد آلون گرفتاری همه و همه را برطرف ساز. حوائج ما، حوائج دستندر کاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران، با آبروی امیرالمؤمنین برآورده بفرما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد و بر بیانات شیرین و شیوا و مستدلشون. انشاءالله خداوند وجود ایشون رو حفظ کنه برای ما و از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده که برنامه بهتری تقدیم شما بکنیم و این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار بگیره و از خدا می‌خوایم در این شب‌های نورانی به ما و شما توفیق بده و در این چند شبی که باقی مانده است و ماه رمضان هم بسته خواهد شد فرمندش و تا سال بعد ان شاء الله خداوند هم آخرین ماه مبارک رمضان برامون قرار ندهد و این که ان شاء الله در این ایام ما رو ببخشد و بیامرزه و توفیقات ما رو تا سال دیگه که ماه رمضان یاد روز افزون بفرماید. و از همه همکاران عزیزم هم تشکر میکنم. در پایان همه مباحث دعای همیشگیمون اللهم عجل ولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
حبيب الله يا رسول الله يا 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 شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.